بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل پنجم، فلسفه فرهنگ و جامعه، خودشناسی فرهنگی. صفحه 266. فلسفه نشئگی و خماری. نشئگی و خماری دو وضعیت از روان بشر است، وضع خودی و بی خودی. خودیت و منیت بشری ظرف حقارت و محدودیت و خفقان او در تن خودش می باشد که امکان برقراری یک رابطه عاطفی و قلبی و صادقانه و صمیمی را از او می گیرد و لذا برای رفع این قحطی عاطفی به الکل و مخدرات و داروها پناه می برد تا بتواند برای لحظاتی به طور مصنوعی با دیگران ارتباط برقرار کند. این است که در محافل تخدیری همه دم از عشق و دوستی و صداقت و صمیمیت می‌زنند، ولی به زودی اثر تخدیری و بی خود کننده دارو از بین رفته و ادعای عشق و صدق تبدیل به فسق و خیانت و خصومت می شود، الا این که مخدری بیهوش کننده تر به میان آید. و لذا رجوع به مخدرات در واقع تلاش برای رهایی از زندان خودیت حقیر نفسانی است که نهایتاً خود این مخدرات تبدیل به زندانی مخوفتر می شوند و فرد را از آن صداقت مصنوعی اولیه خارج کرده و مکارتر می سازند و خود را رسوا می کند. مستی و نشئگی طبیعی همان راه خودشکنی به واسطه خودشناسی و تقوا و ایثار است و این گونه است که انسان می تواند از اسارت مضاعف اعتیادها نجات یابد. خودپرست ترین انسان ها شدیدترین ابتلاعات را به مواد مخدر و داروهای روانگردان پیدا می کنند. این عذاب خودپرستی های دروغین است، پرستش چیزی که در فرد وجود ندارد. یا به واسطه خودشناسی و ایثار میتوان از خود رها شد و یا مخدرات. انسان یا به واسطه تقوا و معرفت و عشق و ایثار به مستی و بیخودی الهی میرسد که همان شراب بهشتی است، مثل شراب طهورا و شراب کافورا و زنجبیلا. در غیر این صورت محتاج الکل و مخدرات شده و در آنجا به خودکشی می رسد. خودپرستی برحق و راستین از آن مخلصین و اولیای خداست که خود را فدای اراده حق نموده و در اراده او فنا شده اند و مظهر اراده او گشتند و اینانند مقیم در جنات نعیم و غرق در مستی بهشتی. خود آدمی ذاتاً خداست و تا زمانی که دل مؤمن از غیر خدا پاک نشده است، خودی بر حق ندارد که قابل پرستش باشد و لذا خود پرستی مشرکانه و کافرانه همواره منجر به رسوایی است و مانع برقراری رابطه قلبی با سایرین می باشد و مستلزم تخدیر و مستیهای تصنعی است. و این است که خودپرستان کافر جز در وضع مستی و نشئگی قابل تحمل نیستند، که البته این هم وضعی موقتی و فریبنده است و اثر بی خود کنندگی مواد از بین می رود و لذا منیت عاشقانه و مخلصانه ای که به طور نمایش به یاری مواد حاصل شده فرو می پاشد. آنگاه که منیت ظالمانه و شقی به بنبست می رسد و در روابط منفور واقع می شود، فرد خودپرست به جای توبه کردن از ظلم خود به مستی و نشئگی روی می کند تا بتواند از خود یک هویت عاشقانه و متواضع و صمیمی عرضه کند تا بدین گونه دیگران را بفریبد و مورد تجاوز قرار دهد. ولی همین حربه تخدیری مبدل به مهلک‌ترین قل و زنجیر بر منیت فرد می شود و فرد را در روابط با دیگران به خاک مذلت می کشاند. اعتیاد جایگزین دین و تقوایی است که ترد و انکار شده است و خیشتنداری جبری و تواضع زجرآوری پدید می آورد. آدمی یا خودش از خود می گذرد و یا مواد مخدر خودش را در هم می کوبد و نابود می سازد. پس تنها راه ترک اعتیاد همان ترک خودپرستی و هویت‌های دروغین و تصنعی است. چرا بخت من سیاهه؟ تو می دونی؟ تا کنون هنوز انسان خوشبخت و سفید بختی گزارش نشده است و آنان که تئاتر خوشبختی ایفا می کنند نیز به تجربه ثابت شده که اتفاقاً بدبخت ترند که به ناگاه پرده کنار می رود و همه تماشاچیان را حیران می کند. و نیز همه می دانیم که سیاه و سفید بختی تماماً برخاست از افسانه پس پرده زناشویی است که افسون همه افسانه هاست و سر الاسرار همه رازهای مگوی بشر می باشد. کل حکایات عرفانی و ماندگار در تاریخ ادبیات جهان همه بر همین اساس پدید آمده است. هر عاشقی یا به عرفان می رسد و یا به مورفین. و این داستان زندگی انسانی است که خوشبختی و کل بخت هستی خود را در همین حیات خاکی نقد می‌خواهد و همسر و محبوبش را کانون خوشبختی خود می‌پندارد. عشق فقط برای این است که انسان را متوجه جهان دیگر و برتر نماید و به وجود خداوند و حیات بعد از مرگ و بهشت و دوزخ مؤمن و متوجه سازد. عشق صورتی از جهان غیب و عالم ماورای طبیعی بر روی زمین است و بهشت و دوزخی هم جز در این تجربه درک و تصدیق نمی شود و همه کسانی که خدا را در جهان خود دریافته و به او مؤمن شده اند از ماجرای عشق شناخته اند. همه بخت ها در این دنیا سیاه است، منتها بعد از این سیاهی یا آدمی حق را در می‌یابد و روی به حق و منشأ خوشبختی می‌کند و جان و دلش را منور می‌سازد و یا با کفران به حق عشق و لعنت معشوق دل خود را هم سیاه نموده و به راستی بخت ابدی خود را هم سیاه می‌نماید. بخت همه سیاه است الا کسی که در جفای معشوق وفای خدا را بیابد و در عداوت محبوب محبت خدا را کشف کند و در فنای عشق بقای حق را دریابد. آدم بودن یا نبودن، صادق بودن یا ریاکار بودن، جدی بودن یا بازیگر بودن، عزیز بودن یا نبودن، با محبت بودن یا شقی بودن، با وفا بودن یا خائن بودن، مادی بودن یا معنوی بودن، پاک بودن یا هرزه بودن، حلال بودن یا حرام بودن، با وجدان بودن یا با شیطان بودن، وجود داشتن یا نداشتن. همه اینها در یک کلام به معنای آدم بودن یا نبودن است. چه کسی میتواند به خودی خود آدم باشد و بتواند آدم بودن را انتخاب کند؟ آدم بودن چیزی جز خود بودن نیست. خود بودن فقط به یاری کسی ممکن است که خودش باشد و آن کس هم عارفی است که در ذات خود آن خود ازلی ابدی یعنی خداوند را یافته و در او فنا شده باشد. هیچ کس نمی تواند بدون یاری بلاوقفه و شبانه روزی یک چنین کسی آدم باشد. فقط در ارادت با یک آدم به عنوان خلیفه خدا میتوان آدم بود، زیرا آدم کسی است که خدا را در خود یافته و بر جای او نشسته است. آدم کسی است که خودی جز خدا ندارد. آدم بودن همانا مرید بودن است، مرید یک آدم بودن. از حق خود گذشتن. برخی میپندارند که گذشتن از حق خود یک ایثار بزرگ است و مستحق ستایش خدا و خلق. اتفاقا این نوع آدم ها همواره از خدا و خلق طلبکارند و از همه منزجر، زیرا قرار نیست کسی از حق خود بگذرد، زیرا حق که جزء اموال خصوصی بشر نیست، بلکه حق اگر حق است از خداست و انسان بایستی با تمام وجود آن را حراست نماید. گذشتن از منافع دنیوی برای رضای خدا و انفاق به غیر البته بهترین اعمال بشر است، ولی این ربطی به گذشتن از حق ندارد، زیرا منافع دنیوی که حق نیستند و اتفاقا باطل هستند و گذشتن از آنها موجب رسیدن به حق می شود. حقهای انسان عبارت هستند از جان، ناموس، عزت، ایمان، عقل، باورهای مقدس، فطرت، شرف، عصمت و غیره. هیچ کس حق ندارد به عمد این حقوق را زیر پا نهد و لگد مال دیگران سازد و نامش را ایثار نهد. همانطور که در قرآن و ده ها حدیث داریم، کسی که به عمد جانش را به خطر می اندازد ملعون است. کسی که به عمد عصمت خود را در خطر می اندازد نیز ملعون است و کسی که به عمد عزت و ایمانش را به معامله می نهد ملعون است و هر که او را ببخشد و پاداش دهد خداوند نمی بخشد و عذاب می کند. بلکه چانه نزدن بر سر مال دنیا و ریاست و برای حفظ و کسب آن حق خود را ضایع نکردن امری درست و عین تقوا می باشد. گذشتن از حق خود یک ظلم بزرگ به خیشتن است و خداوند نمی بخشد، زیرا این حقها همانا حقوق انسانی بشر هستند و کسی نباید از انسانیت خود بگذرد. عصمت و غیرت. اگر عصر جدید دوران بی عصمتی زن است، این بی عصمتی محصول بی غیرتی مرد است، زیرا عصمت زن تحت شعاع غیرت مرد زنده می شود، همانطور که زن سالاری محصول مرد سالاری است، همانطور که تا مردی هرزه نباشد زنی روسپی نمی شود. زن به لحاظ خلقت ازلی از باطن آدم خلق شده است و لذا مخلوق وجودی مرد است و لذا همه صفات زن معلول نگاه مرد است و لذا همه مفاسد زنان در جهان گریبانگیر مردان است و مردان بیشترین عذاب را می کشند. بی غیرتی مرد به قول علی علیه السلام از نشانه های کفر اوست. مردی که از برهنگی و بیهجابی و هرزگی دختر یا همسرش لذت میبرد و افتخار میکند مردی دل مرده است و دل مرده همان کافر است. در خانه و جامعه‌ای که غیرت و عصمت نباشد، نه صداقتی و ادب و حرمتی است و نه عقل و وظیفه و عاطفه‌ای. غیرت مرد به زن همان عاطفه و توجه قلبی اوست و احساس تعهد و مسئولیتش نسبت به عزت و سعادت و سرنوشت زن، زیرا زنی که آلوده به صدها نگاه هرزه است وجودش لانه اجنه و شیاطین است و هیچ عقل و عزت و اراده و سلامتی ندارد و بازیچه محض است و تن لشی بیش نیست. آن آزادی که مرد به زن اعطا می کند و زنش را در روابط با نامحرمان رها می کند نشانه اشد بی‌عاطفگی و بلکه انزجار مرد است. راه طی شده در انقلاب اسلامی ایران. همانطور که در مقاله‌ای متذکر شدیم، ایران مهد اولین و آخرین نزول توحید و کرامت الهی بر روی زمین است. از دین زرتشت تا محمد و آخرین امام او یعنی مهدی که در دل ایرانیان منتظر است که عامل اتصال دین اول و آخر هم سلمان فارسی است. انقلاب اسلامی ایران عرصه ظهور اجتماعی این اتحاد است که عشق و عصمت و عرفان و عدالت را به هم آمیخته است، ولی هنوز در دوران کودکی این آغاز بزرگ به سر می برد و گویی بوی بلوغ از آن به مشام می آید. برای گرد همایی و اتحاد این چهار عنصر خلقت انسان 30 سال متوالی جان کنده ایم و خون داده ایم و با کل جهان در افتاده ایم و جهانیان را به 2 قطب دوست و دشمن نسبت به خود تقسیم نموده ایم. این 4 عین یعنی عشق، عصمت، عرفان و عدالت نیز در هویت انقلاب و نیروهایش حضور دارد و در وحدت ازداد به سر می برد و گاه به بحران می افتد و دشمنان را وسوسه می کند. وحدت و یگانگی این 4 عنصر همچون اتحاد آب و باد و خاک و آتش است. همه منازعات درون انقلاب نیز به مثابه تناقض ذاتی این 4 عنصر با یکدیگر بوده است که در هر مرحله ای یکی از این عناصر مسلط بوده و سایر عناصر تحت فرمان و گاه مظلومیت قرار داشتند. نخستین موج انقلاب که به پیروزی انجامید موج عشق بود. مرحله دوم ظهور غیرت و عصمت بود که مسلط شد. در مرحله سوم هم عرفان بروز کرد و اینک نوبت عدالت است. نه اینکه هر یک به تمام و کمال ظاهر شد، بلکه فقط در حد یک آزمون کودکانه بود تا به سن بلوغ که بسیار نزدیک است تا این 4 عنصر به حد و کمالش به میدان آید و انسان کامل را عرضه کند و عرضه ظهورش باشد. شرح این نظریه در این مقاله نمی گنجد و فقط در حد طرح صورت مسئله است. طی این 30 سال فقط توانسته ایم به قیمت بس کلانی هر یک از این 4 عنصر را مزه ای کنیم. این 30 سال به مثابه دوره پیش دبستانی انقلاب و ایدئولوژی ما بوده است. ما اینک بر آستانه به خود آیی انقلاب قرار گرفته ایم و محتاج تدوین ایدئولوژی هستیم تا دوران بلوغ را آغاز کنیم. برای این به خود آیی و آغاز دوباره بایستی 4 تن از اولیای اولیه انقلاب را به عنوان 4 مظهر این 4 عنصر مذکور یک بار دیگر و از منظر برتر بازیابیم و باز شناسیم. محمد حنیف نژاد، امام خمینی، دکتر شریعتی و سید محمود طالقانی. اینان بنیانگذاران انقلاب هستند که هنوز در چشم مردم آنگونه که باید درک نشدند و نیز در اندیشه اکثر مسئولین و طراحان و مجریان امور. راه طی شده انقلاب بر بستر دستاوردهای این 4 مرد بزرگ ایران زمین ممکن شده است، بدون آنکه قدرشان درک شده باشد. اینان 4 رکن هویت ملی، دینی و انقلابی ما هستند و بدون معرفت لازم دربارشان ادامه این راه ممکن نیست. پس بگذاریم تا مردم ما آنان را درک کنند. بیش از این تقیه مهلک است. پرده ها را کنار زنیم. درباره جبهه و جنگ تحمیلی. امام خمینی جنگ را نعمتی بزرگ نامیدند. این معنا عموماً درباره همه جنگ ها در سراسر جهان واقعیت دارد. در هر جنگی جامعه و گاه کل بشریت هجامت شده و احیا می گردد. آدمی به قول قرآن فقط در بلایا خدا را خالصانه یاد می کند و قدر رحمت او را می داند. به قول فیلسوفی اروپا هرچه دارد حاصل 5 قرن جنگ مداوم بوده است و تنها کشور اروپایی که در این دوران از جنگ در امان بود همانا سوئیس می باشد که طی این 5 قرن هیچ دستاورد علمی و فنی و فرهنگی نداشت و تنها چیزی که اختراع کرد ساعت بود که مخترع آن هم یک آلمانی بود. جنگ هر شری که داشته باشد به نفع فرهنگ و معنویت بشر است. جنگ های جهانی کمر بت‌پرستی علمی فنی را در غرب شکست و اروپاییان را بیدار کرد، موجب انهدام استعمار پیر بریتانیا شد و جهان سوم را از اسارت آن رهانید و به سوسیالیسم مجال بالندگی در جهان بخشید. حمله مغول در جهان موجب شکوفایی حیرت‌آور حکمت و عرفان و هنر و ادب شد و بسیاری از حکومت‌های ظالم برافتادند. جنگ 8 ساله ایران و عراق نیز از این ویژگی کلی برخوردار است. جنگ کوره آزمون نفوس بشری و عرصه برون افکنی نفس جامعه است. میگویند جنگ باعث فساد اخلاقی می شود در حالی که باعث آن نمی شود بلکه موجب برون افکنی آن می شود، پس نهایتاً پاک کننده نفوس است و هر جنگی و انقلابی به مثابه صورتی از قیامت است. اگر کشته شدن بد باشد بایستی اصولاً مرگ را بد دانست، در حالی که به قول علی علیه السلام بهترین مرگ همانا کشته شدن است. به هر حال جنگ نیز دارای حقی است همانطور که صلح، و به تجربه می دانیم که هر صلحی به مثابه دوران تدارک برای جنگ بعدی است، چرا که آدمی خصم آشکار خیشتن است. قرآن. واقعیت دیگر این است آنان که جنگ افروز ترند بیشتر شعار صلح می دهند، مثل آمریکا. قبل از آن که جنگ ایران و عراق رسماً آغاز شود، جنگ داخلی گروهک‌ها بر سر تصاحب قدرت آغاز شده بود و چه بسا این جنگ با خارجی از شدت جنگ‌های داخلی کاست. هیچ کس این جنگ داخلی را بد نمی‌داند، ولی جنگ با اجنبی را بد می‌دانند و این خود معمایی است. به تجربه معلوم شده است که کشوری که با یک قدرت بیگانه می جنگد در درون خودش دچار بحران و جنگی نهفته است، مثل عراق پس از پایان جنگ با ایران که اینک شاهدیم. نکته دیگر این است که اصولاً ایرانیان قومی عاشق پیشه و خود بد و شیفته اجنبی هستند و لذا هر قدرت بیگانه‌ای که کشورمان را تسخیر نموده تا مدت‌ها به خوبی و خوشی مانده است، مثل مغول‌ها و ترکان غزنوی و سلاجقه و یا اعراب، ولی این جنگ یک استثناء بود. ولی آنگاه که حریم خانه مورد تهاجم بیگانه قرار می گیرد، کسی که دفاع نکند بسی بی غیرت و بزدل و حیوان صفت است. حتی در جنگ های جهانی در اروپا بسیاری از فلاسفه و هنرمندان بزرگ به طور داوطلبانه به جبهه رفتند، ولی متاسفانه در کشور ما جماعت اهل فکر و علم و هنر خود را لایق دفاع از خانشان نمی دانند. من خود تجربه بسیار ناگوار و حیرت آوری دارم و آن این که طی 8 سال دفاع بارها و بارها جهت اعزام به مراکز گوناگون رجوع نمودم، ولی به بهانه های عجیب پذیرفته نشدم و اعزام نشدم، و این یک معمای فرهنگی در کشور ماست که مسئولین را مخاطب می سازد. جنگ تحمیلی در کشورمان کوره خود آزمایی عظیمی پس از پیروزی انقلاب بود و فقط عرازل و عیاشان و تبهکاران بودند که در این دفاع شرکتی نکردند و کیسه های خود را انباشتند و فرزندان خود را فاسد کردند. بی تردید در این جنگ بخشی از بهترین و پاکترین جوانان شهید و معلول شدند، و این نه به معنای از دست دادن خوبی و پاکی، بلکه به معنای عروج آن و در مقام شاهد قرار گرفتن بر جامعه است و تبدیل به ذکر اجتماعی گشتن است. گاه گفته می شود که فلانی و بهمانی که در جنگ شهید شدند آدم های رذل و تبهکاری بودند، گویی که این دلیلی بر ابطال این واقعه است. عجبا، اگر آنها بد بودند پس رفتند و لذا کار خوبی کردند و جامعه ما را پاک سازی نمودند و حالا دیگر خوبند و در چشم و دل خانواده ها و جامعه جا گرفتند. و این کمترین و مادی ترین پاسخ به این نوع موارد و قضاوت های مغرضانه و احمقانه است. ولی همه می دانند که همه آنهایی که شهید و معلول شدند در همان خاندان و طبقه خودشان از بهترین ها بودند. خوب ها رفتند و بد ها مانده اند، زیرکان رفتند و رد ها مانده اند. همه کسانی که از جبهه سالم بازگشتند قبطه می خورند به حال آنان که رفتند، مخصوصا که روزگار پر فتنه و فسق این دوران را نظاره‌گرند و شاهد کسانی اند که از جنگ به ثروت‌ها رسیدند و گندیدند و زنده بگورند. و اما حتی آنان که برای ماجراجویی به جبهه رفتند نیز دیگران آدم سابق نشدند و مرگ آگاهی یافتند که برترین آگاهی است. همه ما شاهد جوانانی هستیم که از سربازی گریختند و در نزد والدین خود بزهکار و معتاد و تباه گشتند. آنان که فقط عیش و عروسی را دوست دارند همواره در عزای دل مرده خیشند. و البته این که جنگ با نفس خیشتن همان جهاد اکبر است. جنگ بین افراد و گروه ها و اقوام تمامی نماد جنگ نفس واحده بشری با خودش می باشد و فقط کسی که مشغول جنگ با نفس خیش است با دیگران نمی جنگد، زیرا اصولا مجال این کار را ندارد و نه نیازی به آن دارد. اگر هر کس با نفس اماره خود بجنگد، آنگاه جهان بهشت صلح و دوستی می شود. صلح معلول تقواست، لذا صلح طلبی کافران و فاسقان یک دروغ آشکار است و در حالی که شبان روز مشغول مسلح شدن هستند و تدارک جنگ می بینند، شعار صلح و دوستی و برابری می دهند. جنگ عراق بر علیه ایران نهایتاً به انهدام عراق انجامید و نیز رسوایی و افول ابرقدرت‌هایی که از عراق حمایت کردند، یعنی آمریکا و بریتانیا. و این است آن پیروزی بزرگ ایران در جنگ تحمیلی. کشور ما یکی از پیروزترین ممالکی است در قرن بیستم که برای دفاع از خود جنگیده است، ولی افسوس که حق و قدر این پیروزی شناخته نیست و مردم ما دوباره در حال به خواب رفتن و غفلت عظیمی گشتند، که این خود خطری بدتر از جنگ است، چرا که این نوع غفلت‌ها در نزد خداوند بخشودنی نیست و با بلایا و مصیبت‌های بزرگتری جبران می شود، چرا که فقط و فقط به واسطه تقوا و جنگ با نفس خیشتن می توان مانع بروز هر جنگ خانمان سوزی گردید و دشمنان را عقیم ساخت. هر جنگی عرصه نزول یک حق بزرگ است. جنگ ها حقوق حق هستند. هویت و ملیت. در عصر بحران هویت و پوچی بسیاری از دولت‌ها به فکر احیای نوعی ناسیونالیسم جدید هستند و این نهضت را در کشور خودمان نیز شاهدیم. این ملی‌گرایی جدید اساساً بر مسائل فرهنگی و آداب و سنن روزمره تأکید دارد، مثل هنرهای ملی، پوشاک، غذا، آداب و رسوم کهن و تأکید بر آثار باستانی و مواضع و افتخارات تاریخی و زبانی. این بازآفرینی هویت جبران به نوعی فرمالیسم بیمارگونه منجر شده است که اکثرا در مراسم و جشنواره‌ها و نمایش‌ها خودنمایی می‌کند و در عمل روزمره مردم اثری ندارد و بیشتر جنبه تبلیغاتی در چشم بیگانگان را تداعی می‌کند. این امر حتی در اروپاییان هم خودنمایی می کند. این تلاش در کشور خودمان به صورت نوعی افراط و تفریط خودنمایی می کند، چرا که به مدت 3 دهه هر نوع ملی‌گرایی طبیعی نهی می شد تا هویت اسلامی تقویت گردد و اینک به ناگاه یک ملی‌گرایی مصنوعی پدید آمده است که اساساً نوعی مرده‌پرستی و ستایش عتیقه و آثار باستانی است. مثلا تا مدت ها کوروش را لواطگر می دانستند و به ناگاه او را پیامبر می خوانند. حقیقت این است که ملیت هرگز تنازعی با مذهب نداشته و بلکه مذاهب جملگی از بطن زبان و فرهنگ بومی سر برآورده اند و لذا هر مذهبی دارای هویت قومی خاص می باشد. پیامبر اسلام حب وطن را از ایمان می داند، پس وطن پرستی بچی از هویت دینی و اسلامی است. آنچه که ما را مثل سایر ملل دچار بحران هویت نموده، کمبود هویت ملی نیست، زیرا هویت ملی سرشته در طبیعت بشر است و نیازی به احیا ندارد و از غریزه و خون است. بلکه آنچه که نیاز به احیا دارد هویت دینی است که ما در آن دچار بحران شده ایم که با ملی گرایی قابل جبران نخواهد بود. ملی گرایی فرمالیستی تحت شعاع جهانی شدنها نابود می گردد. آنچه که باید احیا گردد ایمان است. انسان متعهد و انسان آزاد. انسان تنها موجودی است که باید متکی به خود شود و تا چنین نشده هنوز انسان نیست. انسان دو نوع است: انسانی که به خودش متعهد است و لذا از قید و جبرهای محیط و مردم و حکومت و زمان آزاد است، و انسانی که به خودش تعهدی ندارد ولی به تدریج به شرایط اوضاع و جبرهای زمانه متعهد می گردد و در واقع به زنجیر کشیده می شود. انسانی که خودش را مقید و زنجیر می کند به دام دیگران نمی افتد، ولی انسانی که خود را آزاد می گذارد به اسارت دیگران می افتد و لذا آزادی خواه می گردد. بلهوسی همان بی ارادگی است و اراده به بی اراده بودن و تعهدی به خود نداشتن آزادی خواهی. انسانی که با خودش هیچ عهدی جز بلهوسی ندارد با دیگران هم هیچ عهدی نمی بندد، ولی به طرزی اسرارآمیز به زنجیر جامعه می افتد و به جبر از شرایط پیروی می کند و لذا از همه متنفر می گردد. انسانی که با خودش عهدی پایدار و جاودانه ندارد، هیچ اتکای به نفس و اراده مستقل و هویت خودی هم ندارد و لذا اراده اش به تسخیر دیگران در می آید و برده دیگران می شود و لذا شعار آزادی می دهد. چون این انسانی در تحصیل علم و هنر و حتی معارف دینی و مذهب هم سودایی جز توسعه و تقدیس بی عهدی خود ندارد و تلاش در جهت به دام دیگران نیفتادن، ولی همه این امکانات به ظاهر آزادی بخش به طرزی عجیب او را گرفتار می کند و هر ابزاری که قرار است او را آزادتر و بی تعهدتر کند زنجیری بر وجودش می شود و او را از بیرون به بند می کشد و همه تخصصهای او زنجیرهای اسارت او می شوند. انسان آزادی خواه هنوز انسان نیست. انسان باید در هر شرایطی احساس آزادی کند. انسان متعهد به خودش در امری جاودانه به خودکفایی و استقلال وجودی می رسد و لذا می تواند در جامعه و زمان هم دارای هویتی منحصر به فرد و آزاده باشد. ولی انسان غیر متعهد به خیش همواره نیازمند و در یوزه دیگران است و از اسارت دیگران رهایی ندارد، هم به لحاظ مادی و هم عاطفی. عهد با خیشتن قلمرو به پیدایش اراده است و ابتکاء به خود. این همه خاری مسلمین از چیست؟ خداوند در کتابش می‌فرماید: آیا پنداشتید آن که می‌داند و آن که نمی‌داند همسان است؟ در اینجا سخن بر سر مسئولیت خطیر معرفت است که برگردن اهلش می‌باشد. درست به همین دلیل خداوند پیامبر عزیزش را که سرور همه انبیا و اولیای اوست چنان تهدید و تنذیر به عذاب می کند که بدترین کافران را هم نکرده است و می فرماید: اگر خطا کنی تو را چنان عذاب می کنم که هیچ بشری را چنین عذاب نکرده باشم. عذاب خداوند بر مؤمنانش بس عظیم تر است، در این حال که نسبت به آنها به غایت مهربان و لطیف است. و به همین دلیل در قرآن می‌خوانیم که ملائک مقرب مستمرن از خداوند می‌خواهند که پروردگارا مؤمنانت را عفو کن. در سوره فتح می‌خوانیم که مؤمنان به واسطه سوء ظن به خدا عذاب می‌شوند. مؤمنان کسانی هستند که از جانب خداوند حجت‌ها و آیات بزرگی یافته و هیچ جای بازی و مکر و شرک باقی نیست، زیرا دارای علمی قلبی و باوری عظیم هستند. مسلمانان عموماً دارای جامع‌ترین مکتب زندگی سعادت‌آمیز هستند و در عصر حاکمیت علم دارای برترین معارف و عقول از جانب قرآن و رسول و ائمه اطهار و عرفای بزرگ می باشند. هر عالم و عارف و امامی به مثابه یک حجت تردید ناپذیر برای جامعه مسلمین است. و در آن روز درباره این بزرگان سوال می شود که با آنان چه کردید؟ در همین تاریخ معاصر جهان اسلام شاهد بروز دهاتن از این حجتهای زنده خدا بوده ایم که در هیچ تمدن و مذهب دیگری مشابه ندارد. اینها جامعه مسلمین را مسئول می کند. مسلمانان امروز هر چه می کشند از بابت بیمسئولیتی در قبال نعماتی است که دارا می باشند و کفران کردند، از جمله حضور نظامی کافران در ممالک اسلامی. دو نوع هویت: آدمی یا عاشق است یا فاسق، یعنی یا میل به احیاء و تعالی و سعادت دیگران دارد و یا میخواهد دیگران را ببلعد و بر آنان سلطنت کند. عشق یعنی متعهد به هستی دیگران در قبال هستی خیش و به جبران و قدر شناسی حیات خیش، و فسق یعنی زیر پا نهادن عهد خود در قبال دیگران که همان عهد خود در قبال خیشتن است. آن که نسبت به خود متعهد است به دیگران هم متعهد است، زیرا حیات و هستی امری واحد است و انسان از نفس واحد است. آن که دیگران را فقط طعمه و صید و ابزاری برای هستی خود می‌بیند، نهایتاً هستی خود را هم از دست می‌دهد. کسی که به دیگران خیانت می‌کند در واقع به ذات هستی خود خیانت کرده و لذا نهایتاً جنون آسا به خودش هم خیانت می‌کند. انسان با هویت انسانی دارای هوی ذاتی است، یعنی انسان با خدا. کسی که قدر حیات و هستی خود می داند مؤمن است و از خداوند هم ممنون است و این ممنونیت را در خدمت به دیگران آشکار می کند. کسی که چشم دیدن آرامش و عزت و سلامت دیگران را ندارد نمی تواند این ارزش‌ها را در خودش حفظ و حراست کند. دیگران بوته آزمون هستی مندی و اعتلا و یا نابودی و سقوط خیشتن هستند. انسان بخیل نسبت به خود نیز بخیل می شود و این بخل نسبت به خیشتن عذاب بخل به دیگران است. کسی که دیگران را دوست ندارد از خودش هم بیزار است و گریزان و پناهنده به دیگران. این دو نوع هویت کلی برای انسان است. هویت امری فرمالیستی و نمادین نیست. انسان بی‌هویت همان انسان کافر و بخیل و فاسق و ستمگر و ریاست طلب است. انسان با هویت هم مؤمن و عزیز و خدمتگزار است. خداشناسی اجتماعی جامعه به عنوان قلمرو به تمدن و تاریخ بشری در آن واحد هم میتواند عرصه گمگشتگی فرد باشد و هم رشد و هدایت. قرآن کریم مؤمنان را از پیروی از اکثریت جامعه یعنی روح حاکم بر مردم منع نموده و این پیروی را منجر به زلالت میداند. جامعه یکی از مهمترین زمینه‌های از خود بیگانگی افراد و نیز یکی از جبرهای حاکم بر فرد می‌باشد. هر فردی در رابطه با سایر افراد جامعه تجزیه و تحلیل می‌رود و بدین گونه مسخ و بی‌هویت می‌گردد و این همان ضلالت است. مؤمنان بایستی در حین حضور در جامعه مراقب این تناسخ روح خود باشند. در یک ضرب المثل فارسی به زبان ساده راز مسونیت فرد در جامعه بیان شده است. خدا یکی، یار یکی، دل یکی، دلدار یکی و این راز خودپرستی در جامعه است. کسی که می‌خواهد به همه دل بدهد و به قول معروف با همه باشد و دل همه را به دست آورد محکوم به گم شدگی و تباهی و تناسخ روح است. فقط کسی که دل به یکی دارد که آن یکی هم بیشک کسی جز امام هدایت و یار صدیق نیست میتواند در جامعه بماند و رشد کند و بی‌هویت و پوچ نشود. جامعه بزرگترین دشمن دل و دین و هویت و سعادت فرد است، مگر اینکه فرد در جامعه در جستجوی یک یار صدیق به مثابه امام هدایت خود باشد و فقط تحت شعاع نور وجود او میتواند گم نشود. همه گم شده ظلمت جامعه و مدنیت هستند الا کسی که دل و اعتقاد و اراده به یک نفر دارد، چون این کسی میتواند خدا را در میان خلق درک کند و در میان مردم دل و دین و اراده از کف ندهد. مخلصین و عارفان و صدیقین به مثابه نور خدا و یگانگی در میان مردم هستند و مظهر هو در روابط من توی می باشند و قلم رو به هویت فرد در جمع. معنای هویت. هویت یک لفظ عربی و در لغت به معنای اوئیت است که برایند یک رابطه منطوعی می باشد. هویت در معنای فرهنگی و اجتماعی نیز امری حاصل رابطه است، یعنی فقط در روابط با دیگران آشکار می شود. یک من واحد در رابطه با صدها تو یا به صد من خود نمایی می کند و به صدها رنگ در می آید و یا دارای گوهره و ماهیت واحد و غیبی است که در هر رابطه آشکار می شود و بسته به شرایط و امکانات و نیازها و موقعیت‌های توهای گوناگون تغییر نمی کند. در واقع هویت آن من ثابت و یگانه و مستقل و فراسوی شرایط اجتماعی می باشد. فقط در درک بشری سوره توحید در قرآن است که میتوان هویت را تعریف نمود که با هو آغاز میشود و بدین گونه توصیف میشود: احد، صمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. یگانگی، بی‌نیازی و استقلال و استغنای وجودی، بی علت و معلول بودن یعنی اسیر شرایط ما قبل و ما بعد نبودن و بیتا بودن. پس هویت هر بشری همان ظهور و تجلی خداست در مراتب و شدت و حدت متفاوت، ولی نوری واحد است: یگانگی، بی‌نیازی، استقلال و بیتایی. و بیهوده نیست که رسول اکرم صلی الله علی علیه السلام را تعین سوره توحید می‌خواند. علی علیه السلام یک اسوه کامل از هویت بشر است. آدمی یا دارای هو است و یا نیست، یعنی یا نور حق را در دلش دارد و یا ندارد. پس هویت محصول خودشناسی و خدایابی در خیشتن است. لذا هویت یک مفهوم و حقیقت عرفانی است، نه معنایی اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و نمایشی، هرچند که در همه حوزه‌ها خود را آشکار می‌کند. هر منی به میزانی که در روابطش با توها در جستجوی آن هوی گم شده است، اهل هویت است. هر رابطه ای یا هویی و هویتگراست یا منی و منیتگرا. اولی در سمت رشد و هدایت و اتحاد و سرنوشت است و این رابطه دو انسان یگانه و بیتاست که نه بر اساس نیازها که بر مبنای بی‌نیازی‌ها بنا شده است و به سمت بی‌نیاز و یگانه مطلق می‌رود، و یا رابطه ای که طرفین هر یک در جستجوی ارضای من خود و نیازهای فردی هستند و فقط شباهت‌ها را جستجو می‌کنند. رابطه هویی بر بی شباهتی استوار است و هر یک نظر بر بی همتایی طرف مقابل دارد و در سوی این بی همتایی حرکت می کند که همان توسعه معنوی و رشد است. این رابطه ای بر ارادت است و آن هم بر تقلید و شباهت. رابطه ای بر مبنای صفات و مشترکات و منافع متقابل دنیوی، و رابطه ای بر مبنای ذات و تمایزات و استقلال. رابطه ای سطحی و عمقی. رابطه ای ذهنی و روحی. رابطه ای که به سوی همسانی سوری می رود و رابطه ای که به سوی بیتایی می رود و هر کسی به سمت ذات یگانه اش در حرکت است. و آدمی جز در چنین رابطه هویی امکان وصال به ذات را ندارد. بنابراین یک فرد یا جامعه بی‌هویت پدیده ای همسانگرا و شباهت پرست و فرمالیست و کلیشه‌ای و مقلد و شعاری می باشد و البته این اراده را در لباس دروغین عدالت خواهی پنهان می دارد. در حالی که به قول علی علیه السلام عدالت به معنای قرار گرفتن هر کسی بر جای خودش می باشد و نه اینکه هر کسی شبیه دیگران شود. لذا این نوع هویت‌گرایی کاذب اتفاقاً ضد هویت است. در هر رابطه ای به میزانی که هر یک از طرفین به سوی تقلید و همسانی از دیگری حرکت می کند، رابطه را از عمق و معنویت تهی ساخته و به سوی انهدام می کشاند و آنچه که به لحاظ عاطفی رخ می دهد بخل و ادابت است. هویت و همسانی در نقطه مقابل یکدیگرند. آیا ظالم سالم است؟ این ضرب المثل در فرهنگ ما یکی از نمادهای کفر و نفاق آشکار و جنگی علنی بر علیه دین و معارف انسانی است که ستم و گناه را تقدیس می کند. ما با تجربه درمانگری خود که به اعماق پنهان و پس پرده هزاران زندگی وارد شده ایم، به باطل و دروغ بودن این شعار که ظالم سالم است رسیده ایم. آنچه که مردم را به چنین باور کذایی و کافرانه و ظالمانه می رساند، نگاه قشری و ریایی آنان به زندگی دیگران است. گویی هر که بیشتر می خورد و می خندد و می رقصد خوشبخت تر است، در حالی که اتفاقا آنان که متشنج‌تر و معذب‌ترند بیشتر تظاهر به خوشی و شادی می کنند تا مردم را بفریبند و به دام خود اندازند و به مفاسد خود مبتلا سازند. هیچ آدم ثروتمندی که باری به هر طریق ثروت اندوخته و قدرت‌های نمایشی دنیوی تدارک دیده است، در واقعیت پنهان زندگیش لحظه‌ای آرام و قرار و شادی و نشاط و امید و عزت و لذتی ندارد. هیچ تبهکاری از زندگیش لذتی نمیبرد و بهره ای از عزت و افتخار ندارد و غرق در ذلت و جان کندن است و تئاتر خوشبختی و عزت و افتخار فقط در مقابل نگاه کسانی است که میخواهد آنان را هم به عذاب خود بکشاند و شریک جرم خود سازد. هیچ آدم زورگو و ریاکار و متکبر و حرامخوار لحظه‌ای خوشی ندارد و هرچه که دارد هیزم جهنم او در همین دنیاست. در اتومبیل‌های گران قیمت و کاخ‌های مرمرین و لباس‌های فاخر و جواهرات هیچ کس لذت و نشاطی ندارد. اگر چنین باشد کل دین و معرفت دروغ است که نیست. رهایی از جبر سرنوشت. ضرب المثلی داریم که میگوید فرزندان مافات اعمال پدران خود را میپردازند. این باور به لحاظ بیان علمی همان است که امروزه ژنتیک نامیده میشود و یا علم وراثت. این باور به همان میزان که راست است نیست. آنچه که جبر سرنوشت نامیده می شود به لحاظی چیزی جز اسارت نژاد و وراثت آبا و اجداد نیست. در قرآن کریم پیروی از سنت پدران همان روش کفر است. پس ابتلای به سرنوشت پدران و ادامه طبیعی سرنوشت آنان بودن و گاه عذاب راه و روش غلط آنان را کشیدن همان راه کفر است و عذاب حاصل از این راه. و اما راه دین به یک کلام چیزی جز راه و روش رهایی از جبر نژاد و ژنتیک و وراثت نیست. نبرد انبیای الهی فقط راه و روش فائق آمدن بر این جبر است و اینکه ابراهیم علیه السلام را پدر ایمان و رستگاری می دانیم در کل زندگیش جز نبرد با نژاد را شاهد نیستیم که از دو جانب یعنی از پس و پیش یا پدر و فرزند رخ می نماید. نبرد با پرستش راه پدر و عاطفه و عشق به پسر که تداوم راه اجداد است. پدر پرستی و فرزند پرستی دروی سکه نژاد پرستی است و اسارت ژن. پس کل دین خدا فقط برای رهایی اراده و اختیار و سرنوشت فرد از اسارت وراثت هاست و این همان راه رسیدن به هویت فردی و انسانی است، زیرا انسان اسیر نژاد همان اسیر ژن است. در قرآن مردم پرستی در نقطه مقابل دین و رستگاری است، زیرا ناس یک موجود بی اراده و بازیچه سرنوشت تاریخی نژادی است و تا انسان از اسارت آن رها نشود خود نیست، یعنی انسان نیست. نژاد پرستی و ژن پرستی امری واحد است که در سیمای مردم پرستی خود نمایی می کند. انسان یا ژنتیکی و نژادی است که بی خود است و یا یگانه و نژادی است و خود است.